مصاحبه با جناب براسو 14 سپتامبر 1984، نوار دوم، طرف دوم. دیگر از مطالبی که به چشمتون میخورد در ظرف این 10 سال، چیز دیگر میبینید که در از مسائلی که گفتیم که تغییر محسوسی بود در اینا راجب زنان ایرانی که با شما خوب قبلا هم شناخته بودیم که چه تغییری کرده بودن؟ این تغییر خوب بود؟ با سواد شده بودن غیر از آرایش خودشون؟
نه، غیر از آرایش خودشون به نظرم به من محسوس نشد که یه ترقی زیادی کرده بودن. من مطمئنم که همین زنهای ایرانی که دیگر چادر حجاب نداشتن، موقعی که چادر حجاب داشتن متمدن و تحصیل کرده بودن و بعدم موندن و جز به اونهایی که میدی جوب و عرض کنن که آرایش فلان رو کردن، کله پوت خیلی زیاد بود و ترقی حسابی در وضعیت زنهای ایران من استقیم.
خب قربون، این ما رو میرسونه به یک سوال اصلی که اگر مثلا دیگه نباشه چلا اگه باشه که خودتون بفرمید، وگرنه پایان این مسابقه خواهد بود. چگونه ایران 1908 که از پستی اون دوران، از بدبختی ذلت اون دوران، با روی کار آمدن رضا شاه اول و بعد محمد رضا شاه یه دوره بی سابقه اوج و بزرگی و ترقی یافت، برای شما این چطور ممکنه یک مملکتی که اینجوری ترقی و پیشرفت و آبادانی رو حس کرده باشه یه مرتبه باز از نو سقوط کنه به قهقرا؟ این رو شما در ظرف این 10 سال خاطرم به شکل هم یه قدری فلسفه تاریخ و هم یه مقداری واقعیت رویداد و وقایع، این رو یه تجزیه تحلیل بفرمایید.
آقای غفاری، من از مثل کمونیستان نیستم که میگن تاریخ مربوط به اشخاص نیست. من عقیده دارم به اهمیت رؤسا، همینطور که ما میبینیم فرانسه دوگل با فرانسه امروز تفاوت زیاد داره و نمیشه ممکن بود که دوگل با اینکه نه دیکتاتور بود و نه اذیت کرده کسی، یک هادی و یک رئیسی بود که مردم بهش اطمینان داشتن و دنبالش بود. پس یا میبردم ایرانم مرکزیت و اهمیت رئیس یعنی شاه از همه، از خیلی جاها و از خیلی ممالک بیشتر بود. همه چیز برمیگشت به شاه و تولید میشد از شاه، درست؟ همینطور رضا شاه، حالا قاجاری رو بذاریم کنار، تاریخ رو بذاریم، رضا شاه یه آدمی بود با روح قوی و داشتن یک اراده قوی. رضا شاه ضعف که بعد تولید خواهندار پسرش رو حس کرده بود و پسرش حس کرده بود که پدرش به او عقیده زیاد ندارد و بیرون رفتن رضا شاه خود من رو به من گفت که وقت دوگل رفت ویزیت دیدنی محمد رضا شاه موقعی که میرفت مسکو و هنوز رضا شاه زنده بود و
آخرای
عمره گریه کرد محمد رضا شاه جلوی دو بود
شاه جوان ایران،
گفت من رو گذاشتن روی تخت که من خودم رو شاه نمیدونم، تا پدرم زنده است او شاه، من اینجا وکیلش،
او شاه
من وکیل تا برگرد و من بچه‌ام، خواهش بکنم به من یه نصیحتایی بکنید که چه باعث بکنم. و دوگل از خدا می‌خواست یه چیزی، یک ساعت بهش نصیحت داد که اغلب این نصیحت‌ها رو آریامهر تا آخر عمرش گوش کرد. ولی آریامهر آدمی بود ضعیف، نه فیزیک ما، برای که روزی که بهش تیر زدن نشون داد که خیلی شجاعت داشت، برای که همه خوابیده بودید که همه خوابیدن زمین، غیر از او، اون رولور هم جلوش بود که کس نمیدونست که رولور خراب شده و حاضر بود که بمیره بود. این طور رو رنگ گفته راست یا نه؟
نمیدونم، اطلاع ندارم.
به من شاهدم علی اکبر سیاسی که اون وقت
دوستانه شد میگم که راجب شجاعت شاه در برابر فرارایی که تیر انداخت اون رو میدونم، در اینی که میفرمایید که نمیدونم چیز گیر کرد اون رو من اطلاع ندارم.
بله گیر کرد، رولور گیر کرد،
گوله گیر کرد، گیر
کرد، خراب شد چیز، نه گیر کرد، اون گرفتن داشتن. بله
راجب شجاعت بدنی و فیزیکی شاید بیشی شکی نیست،
ولی روحن زنی. مثلا اگه فکرشو بکنید و تطبیق بکنید با رضا شاه، اسم یکی از رجال مملکت را که سخت تنبیه کرده باشه نمیتونید یاد بگیرید، نیست. وقتی خیلی تنبیه میخواست بکنه میفرستد به سفارت خارج یا همچی، مردم کوچیک تنبیه می شدن نه رجال. بیرم اشتباه میگم یا اینکه
نه از من آقا نپرسید خواهی
نه
نه نه نه نه من اینجوریستم که سهه بذار به فر باشد نه من
نمیدونم. یکی از این عیوبش سه تا عیب داشت محمد رضا شاه که بدون چیز آمد به بقایه که من انقلاب نمیگم، من در ایران انقلاب نشد، من مخالفم لفظ فرامم توضیح خواهم. یکیش ضعف خودش بود که در مقابل اشخاص تنبیه کردن جرأت نداشت و مطیع خواهرش بود. خواهرش یک اثر خیلی بدی در عقیده من نسبت به او داشت. چیز دویمش فامیلش، خواهرش، خواهرهاش، برادرهاش و زن برادرهاش و شوهرهاش، این وضعیت ناپایه. این من در زمان قدرت او گفتم، امروزم تکرار میکنم، اون روز گفتم که اگر شاه از بین بره تقصیر فامیلش خواهد بود، همینطور که ناپلئون اول پایین افتادن و شکست ناپونا از برادرش جوزف پادشاه اسپاین آمد و خواهرش و شوهر خواهرش بود. اهمیت اینها در سلطنت آریامهر زیاد از اندازه بود، هیچ کس هم نمیتونست باشون دست بزنه و چشم بسته از اونا حمایت میکرد و خیلی سوء استفاده میکردن فامیلش، اما سوء استفاده زیاد. این دویام، سیام و این امر الهیه، مریض شد و دو سال اخیر سلطنتش دیگر قدرت فکر و عمل و چیز نداشت. و اون وقت وقتی میگن انقلاب، انقلابی نبود، وضعیت این دور شد. در تهران یک خالی، جای خالی پیدا،
خلق
پیدا شد و فرانسوی ها میگن لنتیو آقا دوید. در این موقع موسیو جیسکار دستن از خمینی در نفل و شتو به واسطه بغضی که از دست محمد رضا شاه داشت کمک کرد و بهش تمام کمک هایی که ممکن بود از کاست و از تلفن و از تلکس و اینها داد. اون وقت میگوین خود شاه خواهش کرده بود که خمینی رو اینجا نگاه کنه.
از کی خواهش کرده بود؟
از جیسکا. اینم یکی از اون دروغای تاریخی است، همچی چیزی نبوده است.
یعنی چی بوده است؟
چی بوده است؟ برای اینکه وقتی که خمینی رو خبر دادن که میاد اینجا، وزیر خارجه زمان به قصر الیزه تلفن که خمینی باید بیاد اینجا و ما روابطمون با شاه خوبه، با ایران خوبه، این آدم مخربیه و دشمن خونی شاه، نباید بپذیریمش اینجا. و
این گزارشی که داد وزیر خارجه،
وزیر خارجه به قصر الیزه
و که وزیر خارجه اون زمان چیز بود دیگه، ژان فرانسوا پونسه بود،
مسئله گیرنگو
و
ژان فرانسوا پونسه دبیر کل ریاست جمهوری.
بله
جواب داد البته موافقم، حق دارید نظرید پیاده بشه بمیسیدش هر جا بخواد
نه
دبیر ریاست جمهوری فرانسوا پونسه به گیرنگو رفت گزارش داد به ژیسکار.
کی گزارش داد به ژیسکار؟
فرانسوا پونسه. ژیسکار تلفن رو بلند کرد، شاه رو در تهران خواست و این که من میگم هیچ کس نمیتونه تکذیب بکنه، نمیتونم بگم کی به من گفته ولی هیچ کس نمیتونه تکذیب بکنه. شاه رو خواست و گفت که اعلیحضرت خبر به من دادن که خمینی میاد اینجا، اگر شما برای شما اسباب زحمت و نگرانی دارید یک کلمه بگید من بگشم. البته آریامهر هم نمیتونست بگید من از خمینی میترسم و این را ژیسکار مخصوصا کرد. یگانه جوابی که شاه میتونست بده اینه که نخ برای من چیزی اصلا پیش شما باشه بهتره تو عراق میخواید نیرشته نیرشته برای من اهمیتی نداره. اون وقت اینو مبدل کردن به این که شاه گفته شما خمینی رو میگرد. اون وقت شاه مریض شد، ژیسکار کارتر را در گوادلوپ ضد شاه بلند کرد که وسط کار همه میدونن جنرال هایزر اومد برای کمک شاه، وسط کار اومد ضد شاه، خیانت کردن امریکایی‌ها به شاه، شاه مریض، بالاخره هیچی فکرش هم ناقص رفت. در این زمان آمدند و خمینی رو خواستن بگیرن و اگر سینمای اون روز رو ببینید وقتی وارد تهران میشه معلومه ترس و لرز داره، چون میترسید بکشندش، نمیخواست برگرده به تهران. این رو همه به من گفتن. آمد یک میلیون دو میلیون ملت
استقبال.
چرا؟ اولا عکس‌هاش آقای خمینی روی عکس خیلی فوتوژنیک، ریش قشنگ و احمقه و فلان، خیلی شکلش مهیجه و اثر خوبی داشت. بعدم هیچ کس نبود، بی‌صاحب شده بود مملکت. اون وقت مذهب هم بود، امام بود، ملت ایران هم
نزدشتی بود البته، اما بد شده
خب
در راه امام بود.
در راه امامیه اینه که آمدن استقبال و مرگ بر شاه زندگان خمینی رهبر ما و فلانه. ولی کسی اگه میخوام یه کسی برای کی به ضد کی انقلاب کرده، یه قدر اومدن تو کوچه، اگرم شاه دستور داده بود مثل 1953 جلوی اینا رو میگرفتن. اینا عقیده منه، ممکنه اشتباه بکنم ولی من گمون نمیکنم بشه گفت که ایران انقلاب شد.
جناب راسف فرمودید که من مقدار زیادی توی این مطالبی که الان گفتید حرف دارم و سوال بچه که سوال بعد عرض میکنم، ولی الان یه چیزی فرمودید که ژیسکار دستان نسبت به شاهنشاه بغضی داشت. این بغض از کجا ناشی شده؟
از مسافرتی که در تهران کرد و یه چیزای کوچیک
ژیسکار به تهران کرد،
چیزای پروتکلی خیلی کوچیک کوچیک، چون ژیسکار آدم کوچیکیه، میونشون همچین شاه هم حق داشت در تمام من.
خیلی اینا به هر ورسان دوست به نظر می آمدن.
وقت شاه آمد پاریس خیلی دوست بودن و اولین رئیس دولتی که آمد دیدنی ژیسکار شاه، اول سر کسی قبل از اون
دوره ریاست جمهوریش
خیلی از اون جلو پذیرای عالی عالی خیلی هم رفته بود، ولی ژیسکار اشتباهات مفصلی کرد وقت بازدید رفت. یکی از اشتباهات مهمش این بود که از تهران مستقیم رفت به ریاض، در صورتی که بین سعودی، بین اون وقت هم روابط ایران با سعودی خیلی بد بود، عادات رؤسای دولت اینه که اگر میخوان از یه جا برن به یه شهری مملکت دیگه برمیگردن به مملکت خودشون مجدد میرن، یک سر نمیرن از یک مملکت به مملکت، یعنی که هیچ کدام این دوتا را به اندازه کافی مهم نمیدونن که یک دیدنی خاصی بهشون بکنن. و یکی از اشتباهات ریسکان که خیلی به شما برخورد، یکی از تهران تیارش رفت مستقیما به عربیست، این کار هیچ وقت نمی کنه، هیچ کس نمی کنه. شما نگاه بکنید ببینید که هیچ وقت نشده هم چیزی از هر مملکتی که یه جز این که مثلا پا وقتی میره روی توی راه خودش توقف میکنه، میان استقبال میکنن، تعارف میکنن، میان، ولی دو ویزیت رسمی در یه مسافرت دیده نشد.
حالا برگردیم سر اون همون سوال که کرده کردم با اون، این بود که در ظرف این 10 سال شما چی دیدید که ممکنه به یه نوعی از عوامل به وجود آمدن انقلاب باشه؟ شما این رو به بنده من لاغل این قسمت رو خلاصه کردید به یه موضوعی که البته خیلی قابل بحث هم هست، که شاهنشاه یا شخصی بود که مثل رضا شاه تنبیه نمی کرد و تنبیه پس بقیده جناب علی یک چیزی بود که خوب بوده، یه عامل مفیدی بود داردتون، یکی این. دیگری فرمودید که جز خود شخص شاه و خانوادهش و البته مرز که عامل دیگه ایست، عامل دیگه ای به این انقلاب رو وجود نیاورد، در صورتی که نمیدونم خود شما خارج از این نوار اشاره مثلا به نقش ساواک و اینجور چیزا کردید و سیاست کلی مثلا این سیاست 12 سال و نیم آقای امیر عباس عبیدا و سیاست تمام این دوره رو شما اصلا هیچ در نظر نگرفتید، یعنی در واقع همونطوری که خودتونم فرمودید بارها با درآوردن یک چهره موازی میون ناپولئون و شاهنشاه یا مر تمام خودشو و خانوادهشو مسئول این کار دونستید، بدونی که واقعا محیط سیاسی اجتماعی اقتصادی بهتر بگم اقتصادی اجتماعی دوره رو هیچ در نظر
نگرفتید؟ اولا موافق نیستم خودش و خانوادهش، باعث خیلی تفاوت بود بین خودش و خانوادش.
نه اینو
خودش یه آدم خوشنیتی بود و میل داشت خدمت بکنه، خانوادش پوسیده بودن.
بله فرمودید اینو. نه میگم آخه این که کافی نیست، یعنی شما این استنباطی که نه 10 سال شما شروع وجود بودید
وقتی
آمدید این اینا میدونید، من احساس میکنم که عوامل باز عرض میکنم سیاسی اقتصادی و اجتماعی که یک کمی شابه که شما چندی بار روش اشاره کردید الان تعجب میکنم ازش صحبت نمی کنید که نمیدونم واقعا چرا همین صحبت میکردید سخت نظر کردید.
نه
اگر نکردید پس اینو بفرمایید که عوامل وجود آوردن انقلاب رو که مثلا فرض کنید مثلا که نمیشه گفت که لویی 16 انقلاب فرانسه رو به وجود آورد، یا فرض کنید که شخص نیکولای دوم بیچاره اونو به وجود آورد، اینی که این مثلا بیشترش شما هم که دستن در کار اقتصادی مثلا بودین.
بله آقای قفاری شما میگید لوی 16 یا نیکولای دویام اینها انقلاب بود در فرانسه و روسیه، انقلاب بود در ایران، انقلاب نبود.
همون همونی که اصلا کار میفرمایید انقلاب نبود.
خب
ولی باعث شد که اولین قربانیش هم همون شخص علازاد بود که اولین قربانی و خانواده‌اش بود که و به نقدن بر افتادن دودمان و سلطنت در ایران. خب اینو یک تحلیلی بفرمایید.
اولا راجع به ساواک، برخلاف این که همه نوشتند و گفتند اینا، اذیتش به ملت نمیرسه. ساواک یه چیز خیلی خشن وحشی، ولی مشتری های ساواک یه عده محدودی بود، یا از نقط نظر سیاست یا از نقط نظر دارایی، ولی ملت یعنی نونوا و بقال و دنران اینا صدمه ای از ثبات کنه. بقیده من ممکن است در این که فساد خانواده رو به خود او به خود شاه تلقی میکردن و حق هم داشتن، برای که مسئولش خودش بود، بایستی قدرت داشته باشی که اینها رو نذاره. مثل پدرش، در موقع پدرش، پدرش یه برادر داشت، داماد داشت، اینا هیچ رولی بازی نمی کردن. دو گل چهار تا برادر داشت، هیچ وقت در کارهای دولت مداخله نکرد.
منو
رضا شاه
برادر داشت؟
بله. عجب. بله، برادرش هیچ وقت صداش در نمی
آمد.
داماد داشت اون عطابای، اینا هم هیچ وقت مداخله در کارو نکرد. ولی محمد رضا شاه برادرش رو یکیشو مثلا شد، حالا میگن هروئین تجارت میگردن به اینا، نمیشه ثابت کرد، ولی تقریبا ملت تفاوتی بین خود شاه و فامیلش نمیشت، حق هم داشتن برای که مسئول خودش. و اون وقت موضوع سواک هم در رنج و زجر مردم، مردم میگن ملت بازی نکرد. در من گمان میکنم که آمدن آخوندا سر کار نه در نتیجه اقراق که مردم بلند شدن بر ضد شاه و بر ضد وضعیت اقتصادی. وضعیت اقتصادی ایران بد نبود، نفت زیاد میفروختن، مردم پول پیدا میکردن، زمین بالا میرفت، وضعیت اقتصادی ایران خوب بود. مردم پول پیدا میکردن، متورم میشدن، فقر کم کم از بین میرفت. کسی فکر این که بیاد انقلاب، حتی اون وقت محصلین که همیشه میدونید یونیورسیته مرکز چیزه،
مرکز آشوبه،
آشوبه برد. البته بیشتر لیبرالیسم میخواستن، البته توده ها تبلیغ میکردن، ولی یه چیزی نبود به عقیده من بازم میگم که باعث این بشه که تمام ملت بلنده بشه. اگر شاه مریض نشده بود و فرار نکرده بود، اگر او قدرتی که 10 سال پیش داشت به عمل می آورد، اگر اشخاصی مثلا نخست وزیر امیر عباس عبید، رفیق جنجونی من، خدا رحمتشونه، آدم بسیار خوب و پاک بود، ولی ضعیفتر از خودش ها رولی می تونست بازی بکنه نسبت به شاه، نکرد، برای که ترسید که شغلش از دستش بره.
اینو ممکن روشن طریقت بفرمایید چه موقعی میتونست این نقش رو بازی کنه که
شاه
نکرده؟ اینا
به او احترام داشت، میدونست که آدم پاکدامنیه، دنیا شناس، مسافرت کرده اینها، و میتونست امیر عباس عبیدا جلوی شاه مقاومت بکنه، بهش نصیحت بده، بگه اینطور بازی کرد تو دوست کرد. شاه به نظر من گوش میدن هوایه، ولی از بس بله قربان بله قربان بله قربان کرد، که من خودم شاهد بودم از اینکه وزرای خود عبیدا از او حرف شنیدی نداشتن و کل شقی میگردن نسبت به او، از بسی که میترسید که شغلش از ترسید.
اینجا واقعا برای من روشن نشده، یعنی میفرمید که نسبت به علازت که خب خیلی بله قربان بله قربان، ولی وزرا چطور از وزرا چرا از دستش رفتن؟
بله، برای که میدیدن که امیر عباس جرأت این که بره به شاه از دستشون شکایت بکنه جرأت داره. یک
خب این که برعکس بودن، بیشتر بهش نزدیک میشدن، چون میدونستن که به قول معروف بچه ها شغلیشون رو نمیرفت امیر عباس به شاه مملکت بکنه
شغلیه، پس به این واسطه کلشم بودن حرفشو نمیدیدن،
یعنی مستقل نسبت به نخست.
بله، این رو خودم شاهد بودم، اسم میتونم ببرن بودن. ولی یک دفعه با قامت کرد با ظاهر و این دفعه هم پیش بود. میدونید که وقت جنگ بین عبیدا و زاهدی شد،
اردشیر
زاهدی، عبیدا پیش برد و شاه با وجودی که زاهدی دامادش بود گیرش کرد از وزارت خارجه و فرستاد به واشنگتن. اگر از این کارا بیشتر کرده بود عبیدا قوی‌تر میشد، برای مملکت هم بهتر. این یکی. بعد عوض عبیدا این چیز آورد، نماینده CIA، این
جانشین مویدار میفرمایید، آقای جهانگیر آموزگار، جهانگیر نه، آقای آموزگار.
آموزگار بعد از آموزگار شریف امامی، بعد از شریف امامی، یعنی از یکی بدتر و بدتر و
بدتر از شریف امام بعد دیگه گذشته شده بود بعد. یعنی اون وقت خورده دارید به انتخاب آموزگار.
آموزگار یه آدمی بود نماینده CIA امریکا، هنوز هم در امریکا زندگی میکنه، آدم دزدی بود که خودم شاهد یکی از عملیات چیزش بودم و دشمن خونخونی امیرعباس هویدا. و امیرعباس هویدا وقتی وزارت دربار را قبول کرد، باز هم به عقیده من و با عبدالعلی قفاری صحبت را کردیم، میتونست شک بکنید که جانشین من باعث مجیدی باشه یا فلان یا فلان.
یعنی قبل از اینکه استعفا بده؟
قبل از
اینکه. شما خیال میکنید که با در نظر گرفتن اون شخصیت شاهنشاهیامه میشد یه همچین کاری کردی که آدم شرط کنه؟
به نظر من به نظر من میشد. ولی
خب شما مثلا ببخشید این حالا دیگه واقعا رفتیم توی داستان. مثلا شما جای آموزگار کی انتخاب میکردید به عنوان جانشینه؟ یا خود هویدا رو حفظ میکردید بازم بعد از 12 سالگی؟ یا اینکه خب جانشینش کی مثلا؟
مجید،
آقای عبدالمجید مجید.
برای چی؟ برای که مجیدی رفیق هویدا و مجیدی آدم به نظر من اون سر و کاری رو داشتم متین و سنگین و از کار مطلع و جواب. مجیدی نباشه یکی از تیپ مجیدی.
بعد شما از چه کاری باعث که آدم اون موقع مطلع می بود؟
اقتصاد
اصلا. یعنی ها یعنی می فرمید که این وقایع بعدی که به وجود آمد به دلیل عدم اطلاع از وضع اقتصادی آیا آموزگار اطلاع نداشت که بید؟
آموزگار اطلاع نداشت هیچ از اصلا کسی
آخه اون که ماشاءالله خودش وزیر نه یعنی کار نفتی رو کرده بود دیگه.
بله
دلیل شماره یک ایران بود برای کار نفتی.
نه رئیس نفت بود ولی
بطلع. نه رئیس که نفتی نفت بود،
نماینده در اوپ. عرض کنم یکی از اشتباهات آریامر که هویدا کمک کرد این خرج‌های هنگفت اسلحه، هواپیما، موشک، فلان، اینچه که هیچ ایران لازم نداشت. با کی بخواست ایران جنگ بکنه؟ با افغانستان؟ با عراق؟ با روسیه؟ با کی؟ اینا بی خود تمام برای پوز. معذالت وضعیت اقتصادی ایران از این صدمه نخورد، برای که ماشاءالله این نفت انقدر پول می آورد که ممکن بود یه همچین ولخرجی هایی هم بکنه. و این عایدات نفت خواهی نخواهی البته عمدش می آفت تو جیب یه عده کمی، ولی بالاخره پخش می شود توی ملت. ملت تا یه اندازه ای از این پول ها استفاده می، از پولهای من به نظر من. شما میپرسید عقیده من.
بله بله عقیده حرفان میخوام. شما معتقدید که خارجی ها حالا بگیریم خارجی ها بس کنید بگیم مثلا مثلا چیز نیست بگه دولت نمیدونم سوئیس یا دولت ایتالیا نیست، امریکا، انگلیس و شوروی در به وجود آوردن این وقایعی که منجر شد به روکار آمدن آخوندا چه نقشی داشتن؟ و حالا یکت روشن‌تر بگم، عموما یک طرز تفکری هست در میان ایرانیایی که تمام همطور خودتون بهتر میدونید چون عامل اصلی این کار خود ناپلئون بوده در ایران دیگه، از زمان فتحعلی‌شاه به این طرف اعتقاد راسخ ایرانی داره که خارجی ها دستشون تو کاره، انگلیس و روس و فلان و بساط و بعد امریکا و غیره و ذالک. اینجا که خیلی گل کرد در این انقلاب اخیر، عجیب گل کرد این موضوع. بخواب اینم شما معتقدید که واقعا برای منافع غربی نوع انگلیس و امریکا سیاست آریامهری و سیاست پیشرفت و آبادانی و صنعتی شدن ایران خطری بود که میخواستن چنین مردی رو عاملی رو از بین ببرن؟
برزد خیلی مفید بود برایشون که ایران قوی باشه، همسایه شورن. شورنی هم خیلی راضی بود که ایران قوی باشه، که حمله مستقیم امریکایی‌ها از اگه بشه توسط ایران بشه، چون حریف ایران خیلی زود میشد. در مکاتبات گوبینو بله خونده بشه که سفیر روسیه، وزیر مختار روسیه در تهران به گوبینو میگوید که ما اگر بخوایم بیاییم به تهران و ایران رو بگیریم قضیه یه هفته
است،
ولی نمیخوایم، لازم نداریم، برای ما راحت تری که اینطور باشه. 1980 هم همینطور
1978
روسیه سعی کرد قضیه پیشاوری و شاوری بود اسمش
اون چیزی
در
پیشه‌وری و 1946 و داستان آذربایجان دموکرات بر.
و کی پیشاوری اسمشون؟
پیشه‌وری
رو کی تحویل محمد رضا شاد و خود روسا که بدارش داره؟ کوچیک خان رو کی ولش کرد؟ خود شوروی ها. در جنگ اسپانیا کی جمهوری ها رو ول کرد و داد دست فرانکو؟ خود شوروی. شوروی ها از حمایت کنندگانش رو حمایت نمی کنند.
حالا شوروی رو بذاریم کنند، ولی اینو از کردم که پس شما اصلا معتقد نیستید که پشت نهضت آخوندی امریکا یا انگلیسه؟ یعنی که باعث شد که این بیاد سر کار و چیز رو از کار ببره و سلطنت به شخص آریامهر رو از کار ببره؟
این علاوه بر ضد این شد، وقتی که سلطنت معلوم شد، ثابت شد به امریکا که دیگه خاصیت نداره، ظرفیت نداره، وجود نداره، خیال کرده که اگر کمک بکنن به رجعت آخوندا یک دموکراسی مذهبی تولید میشه و با اونها خود میشه. این اشتباه شد، ولی اون سیر این عمل ضد اون چیزی که شما میگید.
نه من چیزی نمیگم، من دارم
این نیست که
من دارم اجازه بدید، من دارم عقیده دیگران رو میگم.
این اشتباه
بحث بود،
چیزش دلیلش رفتنش را بود، نتیجهش اومدن آخونده، نه نتیجه یا اومدن آخونده رفتنش را.
یعنی در واقع اینی که قطار آخوندی را افتاده بود، اونجا از وسط را بود که امریکا و سیاست امریکا سوار قطار شد و نه کسی که قطار را انداخت. شما این
نفیده
این انگلیس چطور؟
انگلیس ها بله گمان میکنم که مدت درازی دست از ایران کشیده، حالا دوباره انترسه شده، ولی تا زمان آمدن خمینی و اینا انگلیس ها پروبلم های دیگه داشتن و اینطور ری کرده بودن، یعنی دست امریکا جزء اون پروبلم های بود که 100% تحویل امریکا داده بودن و نمیخواستن در بسنچه بوجود نفت که نداشتن دیگه. و به نظر من راجع به ایران عقیده و فکری نداشتن، حالا دارن دوباره، برای که حالایی
که بعد از انقلاب 5 سال داشتیم،
بله حالا میفهمن که میتونن یه رول بازی کنن که امریکا نمیتونه بازی کنه، و این رول برای آتی ایران به نظر من مفید خواهد بود، چون انگلیس ها ایران رو خیلی بهتر میشناسن تا
یعنی
قاطی
ایران با بودن
آخوند
یا
با آخوند یا بی آخوند؟ بله بی آخوند، البته این آخوند ها در هر صورت، ولی گمونه میکنم ایران با آخوند ها آتیه بشه، باید این آخوند ها از بین برن، چون پوسیده که بودن پوسیده تر شدن، بایستی که این مدتی به نظر من یه دیکتاتور نظامی بیاد سر کار تا بعد شاید مبدل بشه به دموکراسی، که ملت ایران هنوز برای دموکراسی حاضر نیست، دموکراسی هست، بایستی که دولتشون زور و قوت داشته باشه. حالا زور و قوت معنی کشتن و تیربارونی و شکنجه نیست، بایستی یه دولتی باشه همینطور که سه رو به سلطنت رضا شاه اینطور یک اتوریته قوی که همه قبول داشته و همه احترام داشته. اواخرش یه قضیه خراب شد و الا اوایل تمام اتوریته رضا شاه عقیده من بودم اونجا به خدمت و طرفه من بگم حقیقتا این عرضه داشت. آریامهر هم همینطور بدبخت خدا رحمتش شد، نیتش خیلی خوب بود، خیلی میل داشت مملکت ترقی بکنه، ولی یه چیزایی رو مثلا رفتار با شریعت و آخوندا ابدا نفهمید چونه، نه بهش و فشار رو بود نه باش و رفیاش وسطه، و اون وقت مذهب رو قدرت مذهب رو در مملکت ایران نفهم، برای که همون موقعی که رضا شاه حجاب رو برمی‌داشت همون موقع میرم چیز علنا روزه میگرفت و چیزهای مذهبی رو انجام میداد ظاهرا نمیدونم یاد تو نصف ها بچه بودی
شما قرون یک موضوعی داشتید راجع به افغانستان و صحبتی که با وزیر خارجه ایران آقای خلدبری اون زمان داشتید راجع به افغانستان، این موضوع چی بود؟
همونطور که بهتون قبلا گفتم من با وجود خیلی جوان بودم و فقط کاردار سفارت بودم یه رول سیاسی در افغانستان بازی کردم و خیلی مطلع اوضاع افغانستان و پشتونستان بودم. یک روز مرحوم خلدبری که معمولا وقتی میرفتم تهران رو دعوت کرد یه نهاری دار که عده از رفقا بودن و در ضمن آقای فروغی
که محمود وقت فروغی
که اون وقت سفیر بود در کابل
آقای محمود
بله مرخصی آمده بود، او هم سر چیز سر میز نهار بود و صحبت از فارسی حرف زدن افغانا و اینطور شد و خلدبری از من پرسید و خود فروغی که تازه آمده بود به افغانستان از من پرسیدن که تو که در اون زمان بودی قضیه پشتونستان و اینا از چی شروع شد؟ و گفتم اول از این شروع شد از دعوای امان الله خان با رضا شاه.
امان الله خان پادشاه افغانستان
اصلاً که تهران با رضا شاه دعوا شد.
چه سر چی دعوا شد؟
سر دو چیز،
یعنی موقعی که از سفر فرنگ برگشت و از ایران گذشت.
بله، یکی زنش اسمش ثریا بود و بدون حجاب در اروپا مسافرت میکرد، امان الله خان میخواست در تهران هم چادر نزنه، رضا شاه مجبورش کرد،
یعنی چادر سرش نکنه.
رضا شاه قبول نکرد و مجبور شد ثریا چادر
این در موقعی که در تهران
هنوز کشف حجاب نشده بود در ایران. نه خیر، اوایل سلطنت رضا شاه بود، سال اول سلطنت داشت. اما امان الله خان یه روز رفت بازار برای خرید و تنقید زیاد از رضا خان رضا شد، البته فورا به عرض رسوندند و پیغام در نیاورا منزلش بود نشوندندش تو رالسای فرزادندش به سرقل دفعات گرشت امان الله خان
هیچ
وقت افغانستان بیرون کرد؟ آره، چون پاچه افغانستان رفته بود بازار فضولی کرده بود، حق نداشت، مهمون بود، به تنقید و مسخره از رضا شد. وقت وارد کابل شد یک کینه زیادی نسبت به ایران پیدا
کرد،
امان الله خان، و تولید پشتون و زبان پشتو و اینا از اونجا رفت که کم کم فارسی زبان رو موقوف کنید. البته
در افغانستان زبان دری
بعد این ریشش بود. بعد وقت انگلیس ها از پاکستان از هندوستان رفتن و قسمت شد، سرحد انگلیس ها که خط دوران به اسم نایب سلطنه انگلیس به اسم مستر دوران یا لورد دوران سرحد انگلیس ها کشید میدونن بین افغانستان و هندوستان، و این سرحد وسط ملت پشتو عبور میکرد. یه سلسه پشتوها افغان، دو سلسهشون در پاکستان. نمیدونم کی در کلی افغان ها زد که حالا که انگلیس ها رفتن باعث این خط دورا موقوف بشه و پشتونستان برگرده به افغانستان. اینا را سر اون نهار من توضیح دادم و گفتم چه رولی بازی کردم و چه جور شد و دعواشون سر چی بود و رادیو چی میگفت و تمام این قسمت های تاریخی که در اون زمان 1947 و 48 و 49، یعنی 48 که انگلیس ها رفتن و
از هند
و 5 میلیون مردم کشته شدن تا روز کشتن گاندی، اینا رو گفتم. مرخص شدیم رفت
در میز آقای
خلط بری. بعد پس برداشت ایشون تلفن کردن که من رو خواستن بدن،
یعنی وزیر خارجه
آقای خلط. رفتم و گفتن که خدا رحمتش، گفتن بایستی بگم که بعد از ظهر همون روز در افغانستان انقلاب شد. محمد رضا
بعد از ظهر همون روز نهار
بعد ازش خبر آمد که محمد رضا شاه رفته و داوود خان
محمد ظاهر شاه
و داوود خان شده رئیس دولت، رئیس جمهوری. گفت که شب علازر از من پرسیدن که وسایل افغانستان چه عجیب غریبه، انتظار نداشت، و من تمام این چیزایی که سرنهار گفته بودی درس رسوندم. فرمودن چه خوب با اطلاع از این باری که باری کرده، ولی نگفتن که تو به من گفته بودی، مخواستم از این عذر بخوام. گفتم این چه اهمیتی نداره. 3-4 سال بعد سر یه نهار همچنین آقای خلالتباری گفتن که خدا رحمتش کنه، نمیدونی امروز یه قدری صحبت افغانستان و شاید از این داوود شر رو بار بکشن
که شرش کردی شد
بدتر شد، ولی نه اون روز.
پس این بود
داستانه
راجب افغانستان. شما قربون خیال نوشتن خاطرات خودتون ندارید؟ ولی که هم دوره ایران هم دوره کاریر دیپلماتیک و اینا، تمام آدم های معروفی که شناختید اینا نمیخوایید؟
شروع کردم
شروع کرد
با کنه یک رفیق عزیز،
شروع که موفق بشه زودتر بنویسید و بخونید، برای اینکه چیز مهمی است. البته باید یه قسمت شو به چیز بنویسی، به فارسی بنویسی، برای اینکه ممکنه اینقدر مطالب راجب ایران شیرین باشه که شاید به درد خواننده فرنگی نخوره و بالعکس. که به اون مطالبی که
باعث ببینیم اول نوشته بشه بخونیم ببینیم چی در میاد.
به هر صورت ازتون خیلی خیلی ممنونم که با این لفظ شیرین خودتون تمام مطالب رو فرمودید، و امیدوارم که بعدا اگر چیزی باشه که خاطرتون بیاد وقتی که نوشتهش همونطور که خودتون خواستید که نوشته این مصاحبه به دستون رسید اون رو اضافه خواهید کرد که
این رو میخواستن نوشته
شد دیگه همونطور که خودتون برای گفتید.
نه همین
خیلی خیلی متشکرم.